أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از تشریح وحدت و کثرت و بیان اینکه جهان بینی انسان‌های سالک سه قسم است، بعضی محجوب به وحدتن، بعضی محجوب به کثرتن، بعضی از هر دو حجاب مسون و منزهن، اونگاه سوره مبارکه قل هو الله احد را تفسیر فرمودن. بعد می‌فرمان به اینکه احدیت دو قسم است در اصطلاح اهل معرفت. یک احدیت است که با کثرت سازگار است، منتها کثرت الهی. یک احدیت است که با هیچ کثرت سازگار نیست، نه کثرت حقی نه کثرت خلقی. بیان ذالک این است که یک وقت انسان مبتلا به مشاهده کثرت است، سماوات و عرض را میبیند، علل وسطیه را مینگرد تا کم کم پی به حق ببرد. یک وقت از این کثرت بینی نجات پیدا میکند، فقط اوصاف الهیه را میبیند، نظیر و الخالق و البار و المصور و امثال ذالک را مینگرد. اینجا به مقام واحدیت رسیده است، یعنی کثرتش کثرت ممدوح است نه کثرت مذموم. و اگر حجاب است، حجاب نوری است نه حجاب ظلمانی. اوصاف الهیه را به نعت کثرت می نگرد. از این مقام احدیت به واحدیت هم یاد می شود، به مقام جمع هم یاد می شود. قسم دوم احدیتی است که از هر کثرتی منزه است، هم از کثرت ظلمانی و هم از کثرت نورانی، هم از کثرت خلقی مثل سماوات و عرض، هم از کثرت حقی نظیر خالق و بار و مصور و امثال ذالک. و اصطلاحاً مقام احدیت را بر این قسم ثانی اطلاق می‌کنند که از این مقام احدیت مصطلح به عنوان جمع الجمع یاد می‌کنند. اونگاه در پایان باز به نتیجه گیری می پردازن. می فرمان این که خدای سبحان چه در سوره رعد و چه در سوره نحل جریان سایه را بازگو کرد، فرمود خدا سایه را آفرید، اشیا خودشون و سایه های اونها برای حق سجده می کنن. سر آفرینش سایه برای آن است که یک مرآت خوبی باشد برای شما. شما با مشاهده سایه خودتون را بشناسید و حق را بشناسید، رابطه خلق و حق را بشناسید و نسبت حق با خلق را بشناسید. بیان ذالک این است که در سوره رعد و در سوره نحل فرمود به این که لله یسجد من فی السماوات و من فی الارض و ظلالهم بالغدو و الاصال. در سوره نحل فرمود به اینکه خداوند برای هر چیزی که سایه آفرید یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمال. خب پس در سوره نحل فرمود به اینکه چیزهایی که سایه دارن، این سایه گاهی به طرف راست میافتد، گاهی به طرف چپ. این به طرف راست افتادن و به طرف چپ افتادن را در سوره ابراهیم مشخص کرد، فرمود اینها سجده است، گاهی به این سمت سجده میکنن، گاهی به اون سمت سجده میکنن. لله یسجد من فی السماوات و من فی الارض و ظلالهم، یعنی خود شاخ سجده میکند، سایه او هم شاخ سجده میکند. خب سایه او سجده میکند یعنی چه نحوه؟ یعنی بیان میکند که هر نحوی که سایه میافتد دارد سجده خاص میکند، بالغدو و الاصال. این بالغدو و الاصال بیان دیگری است از شمال و یمینی که در سوره نحل آمده. در سوره نحل آمده است که یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمال، یعنی چپ و راست. در سوره ابراهیم آمده است که بالغدو و الاصال، صبح و عصر همون چپ و راست است، برای اینکه وقتی که آفتاب صبح از طرف شرق طلوع کرد انسان اگر چونچه به طرف جنوب بایستد، میبیند به اینکه سایه به سمت راست افتاده، یا اگر به طرف شمال بایستد میبیند سایه به سمت چپ افتاده، و همین سایه اش برمیگردد. اگر کسی به طرف جنوب بایستد میبیند سایه که صبح به طرف راست بود الان به طرف چپ هست، یا اگر کسی به طرف شمال بایستد میبیند سایه‌ای که صبح به طرف دست چپ بود الان به طرف دست راست است. پس این که فرمود یتفیئ ظلاله عن الیمین و شمال، این عن الیمین و شمال سوره نحل را به صورت بامداد و شامگاه در سوره ابراهیم سلام الله علیه بیان کرد، یعنی بامداد به یک سمت و شامگاه به سمت دیگر. این سجده های گوناگون است. خب پس سایه هم به زمین می افتد و هم بالغدو و الاصال به زمین می افتد. این نظیر سایر آیاتی است که فرمود عده مسبح حقن، صبح و شام مسبح حقن. منظور از صبح و شام هم یعنی علت دوام، نظیر آیه سوره نور که فرمود یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیعن عن ذکر الله. منظور از صبح و شام نه یعنی صبح برنامه تسبیح دارن و عصر برنامه تسبیح دارن، این تعبیر عادی ماست که صبح و شام یعنی صبح تا غروب. در سوره نحل که در سوره ابراهیم که فرمود بالغدو و الاصال یعنی صبح تا شام این سایه در سجده میکند، منتها صبح تا ظهر به یک سمت، از ظهر تا عصر به سمت دیگر. پس در تمام مدت روز سایه در سجده میکند. خب این درباره مثل. اما ممثل چیست؟ میفرمان به این که شما اگر سایه را خوب بررسی کنید به دنبال صاحب سایه می روید. فرق سایه و سراب این است که شما اگر به دنبال سراب بروید سرانجام میبینید چیزی نیست که فلما جاءه لم یجده شیئا، ولی به دنبال سایه که حرکت کنید شما را به شاخص راهنمایی میکند. چون همون ثم جعل شمس علیه دلیلا، اول به شاخص پی میبرید بعد به شمس آشنا میشوید. یا اگر به دنبال صورت مرآتی حرکت کنید سرانجام شما را به صاحب صورت هدایت میکند. این طور نیست که نظیر سراب باشد که فلما جاءه لم یجده شیئا باشد. فرمود اگر شما سایه را بشناسید رابطه خود با خدا و رابطه خدا را با خود و رابطه شما با یکدیگر را میشناسید. قهرم بحث در سه مقام خواهد بود. مقام اول رابطه انسان با خدا، مقام دوم رابطه خدا با انسان، مقام سوم رابطه انسان ها با هم، یعنی موجودات امکانی با هم. اما مقام اول که رابطه انسان ها با خداست، در حقیقت انسان به عنوان نمونه یاد می شود، یعنی رابطه خلق با حق، خواه انسان خواه سماوات و ارض و فرشته ها و امثال ذلک. این رابطه رابطه فقر و غناست، یعنی چیزی برای انسان ها نیست مگر فقر ذاتی. و اگر در تعبیرات بلند مرحوم صدر متعلین آمده است که انسان عین الفقر است یا موجودات امکانی دیگر عین الفقرن، این در تعبیرات اهل معرفت بود، نه یعنی انسان وجود رابطی دارد و نعت او و وصف او ربط است، بلکه عین ربط است، وجود ربطی دارد. وجود ربطی اصلا نفسیت ندارد، یعنی وجودی که تقسیم میکنن میگن یا نفسیت دارد یا ندارد. اونی که نفسیت دارد یا فین لنفسی هست یا لغیره هست، که مسئله عرض جوهر از اون به بعد پیدا می شود. اولین تقسیم این است که وجود یا نفسیت دارد یا ندارد. اون که نفسیت ندارد میشه ربط. اونی که نفسیت دارد یا لنفسی هست میشه جوهر، یا لغیره هست میشه عرض. پس وجود یا اصلا ذات ندارد یا ذات دارد. اگر ذات دارد یا ذاتش به خودش متکی است مثل عرض، یا ذاتش به دیگری متکی به خودش متکی است مثل جوهر، یا ذاتش به غیر متکی است میشه مثل عرض. پس تقسیم اولین است که وجود یا ذات دارد یا ندارد. اگر بی ذات بود اصلا ذات نداشت میشه ربط. اگر ذات داشت دو قسم است، یا اون ذات لذاته هست میشه جوهر، یا لغیره هست میشه عرض. معانی حرفی هم همینطور است. و چون جهان امکان نسبت به ذات اقدس اله ربط است، نه شیء اون ثبت الله ربط، و فقر برای ممکنات نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، برای اینکه لازمه ذات در مقام ذات نیست، متأخر از ذات است. اگر فقر برای موجود امکانی نظیر زوجیت اربعه باشد، یعنی در مقام ذات فقر نیست و در مرحله بعد از ذات فقر است. و اگر در مقام ذات فقر نبود میشه غنا، و این مستحیل است. پس ذات برای موجودات امکانی فرض صحیح ندارد، او عین الربط است. این تعبیر بلند مرحوم صدر متعدهین ریشه های اصلیش در همین کتاب فصوص امثال ذالک است. بله دیگه، منتها وجودش فی غیر از همین، مثل حرف دیگر. اونگاه از این معنا که فراغت پیدا کردن که قسم اول بحث است که جهان عین الربط الی الله است، میپردازن به رابطه حق با خلق که مقام ثانی بحث است. او را میفرمان عین الغناست، نه ذاتون ثبت الی الغنا. بعد میفرمان نه تنها خدای سبحان از خلق بی نیاز است، بلکه از اسماء الهی هم بی نیاز است، از صفات هم بی نیاز است، چون این صفات ظهورات همون ذاتن. این چه نیست که خدای سبحان مثلا به وصف خالقیت امثال ذالک محتاج باشد و در اثر وصف خالقیت این کار را انجام بدهد. نظیر یک عالم نیست که عالم به وسیله داشتن صفت علم می تواند کار عالمان را بکند، که اگر این صفت علم رو نمی داشت نمی توانست بکند. ذات اقدس اله که کارها رو انجام می دهد، نه به سبب صفات این کار رو انجام بدهد که در انجام کار نیازی به صفت داشته باشد، بلکه صفات ظهور اون ذات است. اون ذات هم از خلق بی نیاز است، هم از صفات و اسماء الهیه بی نیاز است. پس رابطه حق با خلق که مقام ثانی بحث است، رابطه غنا صرف است. اون ذات هم از عالم بی نیاز است، هم از اسماء الهی بی نیاز است. مقام ثالث بحث سنجش خود اشیا است نسبت به یکدیگر. می فرمان اشیا نسبت به یکدیگر گرچه افتقار دارن، ولی این افتقار اولا دو جانبه است، یک و ثانیاً در اوائل امر ما فکر میکنیم که اشیا به یکدیگر مرتبطن و محتاجن، زیرا اگر چونچه این احتیاج برای همیشه و برای نظر نهایی هم تثبیت شده باشد، با مقام اول بحث نمیسازد. مقام اول بحث این بود که کل جهان عین الربط الالله است. در مقام ثالث اگر ما میگوییم به این که اشیا به یکدیگر محتاجن، این یک نظر نسبی است نه نظر نفسی، یک نظر متوسط است نه نظر نهایی. این که مرحوم سبزواری تو منظوم و فرمودن به این که ما اشیا تقسیم میکنیم بگیم ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی و ها که وزبتی، این در صورتی است که ما اشیا را با یکدیگر بسنجیم، وگرنه اشیا را خواستیم به الله بسنجیم فالکلو روابط، دیگر بعضی نفسی هن، بعضی رابطی هن، بعضی رابطند، این چنین نیست. اگر اشیا را خواستیم نسبت به حق تعالی بسنجیم فالکلو روابط، همه معانی حرفیه در میان. اینجا هم شاره می فرمون به این که گفته شد اشیا به یکدیگر مرتبطن، یک نظر متوسط و یک نظر نسبی است، وگرنه اگر ما خواستیم نظر دقیق داشته باشیم، همه حرفن، حرف به حرف متکی نیست، همه ساین، سایه به سایه متکی نیست. چرا؟ برای اینکه کل واحد عبد است. یه مقدمه. عبد لا یملک لنفسه شیئا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، این کبرا. پس نتیجه این میشود که هیچ چیزی مالک هیچ چیز نیست. این نتیجه قیاس اول. قیاس دوم به شکل ثانی تشکیل میشود، برخلاف قیاس اول که به شکل اول تشکیل شد. قیاس دوم به شکل ثانی تشکیل میشود، اون است که مولا باید مالک باشد. چیزی در جهان غیر از حق مالک هیچ نیست، پس هیچ چیزی غیر از حق مولا نیست، علت نیست، سبب نیست، گرهگوشا نیست. بنابراین دیگر ممکن نیست چیزی به چیزی تکیه کنه. روی این دوتا قیاس، قیاس اول این است که کل شیء ما خلا الله عبد، این صغرا، ول عبد لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. به جامعش این است که العبد لا یملک شیئا، این کبرا. پس نتیجه می شود که هیچ شیئی از ما سوی الله مالک هیچی نیست. این نتیجه قیاس اول که به شکل اول تنظیم شد. قیاس دوم که به صورت شکل ثانی تنظیم می شود این است که مرجع و مولا و علت و سبب او ماشئت و سمه، اون باید مالک چیزی باشد و ما سوی الله مالک چیزی نیست. پس ما سوی الله سمت مولویت و علیت و سببیت و امثال ذلک ندارد. و اگر یه وقتی گفتیم فلون شی سبب است، فلون شی مؤثر است و امثال ذلک، این در حقیقت مجاز عقلی است، اسناد الی غیر ما هو له است. صفت خدای سبحان را به مثلا آسمان و زمین دادیم و مانند آن. لذا قرآن کریم همین اوصافی که به باد و باران میدهد، همین را به خدا اسناد میدهد. گاهی میگوید که این باد است که ابرها را از جایی به جایی میبرد، تلقیح میکند، باردار میکند، بارش را به زمین مینهد. همین معنا را در جای دیگر فهمید، هو الذی یزجی، خداست که بارون می آورد، خداست که قطرات بارون را از دل ابر می جو باران دو امثال زاله. جمع بین این دو طایفه با نظرات گوناگون انجام می گیرد. یک نظر، نظر ساده و عادی است که اسناد این امور به این علل طبیعی از باب اسناد به علل فاقابلی است، و اما اسناد این امور به ذات اقدس الهی اونا به اسناد علل فاعلی است. مشابه این یک نظر متوسط دیگری است و این است که اسناد این امور به این علل اسناد به علل غریب است، و اسناد این امور به ذات اقدس الهی اسناد به علل بعید است، به علت بعید است. از همه اینها ادق این است که اسناد این امور به اسناد این آثار به این امور از قبیل اسناد آثار به صور مرآتی است، و اسناد این امور به ذات اقدس اله از باب اسناد امور به صاحب صورت است. این خلاصه سه مقام بحث. بنابراین رابطه انسان‌ها با هم رابطه زلال است با هم. خلاصه نظیر مرایای متعاکسه که گاهی صورتی از آینه به آینه دیگر می افتد. در حقیقت صاحب صورت است که خود را در چند صورت در چند آینه نشون می دهد. این مرایای متعاکسه این طور است در حقیقت. اگر صورتی از آینه به آینه دیگر می افتد، انسان وقتی که دنبال این صور حرکت میکند صاحب صورت را پیدا میکند، میبیند اون صاحب صورت در چند آینه خود نمایی کرده است. نه اینکه واقعا اینا واسطه در ثبوت باشن، مثل اینکه آتش آبی را گرم کرده است، اون آب دیگر را گرم کرده است، اون آب سالس آب رابع را گرم کرده است که واسطه در ثبوت باشد. این چنین نیست.
مناسب به عارفین است، عارفین هم مثلا به صورت نگاه میکنه نه به
نه اینا سالکن و آخرا به اونجا میرسن. اگر به اونجا رسیدن هم دو قسمن، یا همونجا میمانن، اینا کسانی هن که محجوب به حجاب نوری هن. نه مطلق مردم است، منتها مردم گاهی هستن که زل را اصل میپندارن. این چه این است؟
اونا چه جاهلن به مردمش غیر از عارفه؟ اونا چه از صورت به زی صورت که تینه میبرن؟
خب تقصیر اونهاست که سلوک ندارن، وگرنه صور مرآت حق است. لذا میفرمون به این که خدای سبحان زل را آفریده است که انسان استدلال کند دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار خوب، اول تصور باشد تا کم کم زمین و زمینه برای تصدیق و کم کم زمینه برای انتقال از علم حصولی به علم حضوری. صفحه 239. بعد از تفسیر سوره مبارکه قل هو الله احد، فرمان فعهدیت الله سبحانه و تعالی من حیث الاسماء الالهیت التي تطلبنا احدیت الکسره. خدا دو قسم احدیت دارد. یک احدیتی است که ما را طلب می کند، یعنی او چون خالق است مخلوق می خواهد، رازق است مرزوق می خواهد، شافی است مشفی می طلبد و مانند آن. این احدیت در حقیقت واحدیت است، نه احدیت مصطلح. فاحدیت الله تعالی من حیث الاسماء الالهیت التي تسلبنا احدیت الکسره. این یکی. اما و احدیت الله تعالی من حیث الغنا عنا و عن الاسماء الالهیه، از اون جهت که ذات اقدس اله هم از خلق بی نیاز است، هم از اسمای خود، بر این که نظیر تفکر معتزله که ما نمی اندیشیم که بگوییم خدا عالم است به عالمیت، نظیر تفکر اشاعره که فکر نمی کنیم که بگوییم عالم است به عالمیت، قادر است به قادریت، که صفات را زائد بر ذات بدونیم بگوییم چون عالم است کار میکند. میگیم چون این ذات هستی محض است کار میکند و علم از او ظهور میکند. این که در شعر معروف دارد بی شریک هست تو معانی تو غنی دان خالق، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، اینا مشخص است. بی شریک است لا شریک له، این معنی مشخص است، این پنج شی معنیش معلوم است، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، این چهار صفت سلبی معنیش مشخص است. بی شریک هست تو، این هم معنی پنجم مشخص است. بی شریک هست تو معانی تو غنی دون خالق، یعنی خدا بی معناست، معانی ندارد. این ناظر به همون تفکر اشاعره است که میگن خالق است به خالقیت، عالم است به عالمیت. این گونه از معانی زائده را اصطلاحاً از او به معانی یاد میکنن. حکیم و متکلم امامی میگوید خدای سبحان ذاتش عین این کمالات است، نه اینکه به وسیله این معانی کار بکند. بی شریک هست تو معانی، چرا؟ تو غنی دون خالق. خب پس خدای سبحان از معانی هم بی نیاز است، همونطوری که از خلق بی نیاز است. این احدیت مصطلح است. و من و احدیت الله تعالی من حیث الغنا عنا و عن الاسماء الالهیه احدیت العین. و کلاهما هر دو تفسیر مصداق احدیتن، و کلاهما یطلق علیه الاسم الاحدیه، چون معمولا در این از موارد اسم رو با الف لام ذکر میکنن تفخیما. الاسم الاحدیه فعلم ذلک، که این اصطلاح فراموش نشود. منتها احدیت قسم اول را شارح می فرماید که یسمی با مقام الجمع و احدیت الجمع و واحدیت هم ایزن می گوین، اما احدیت معنی ثانی اصطلاحا او را جمع الجمع می نامند. و اکثر ما یستعمل الاحدیه فی احدیت العین است، این احدیت در مقابل واحدیت است. خب ما از چه راه پی ببریم؟ خلاصه می فهمون راه پی بردنش اول از همین مطالعات شروع می شود با این سر سلوک تا به مشاهدات برسد. فما اوجد الحق سبحانه و تعالی از زلاله و جعلها ساجدتن متفیعتن عن الشمال و الیمین الا دلائل لک. خدای سبحان سایه را ایجاد نکرد و اونها را ساجد قرار نداد که گاهی به طرف یمین سجده کنن گاهی به طرف شمال، مگر اینکه شواهدی باشن برای شما. هم کانه تامه و هم کانه ناقصه را اشاره کرد. فرمود خدا سجده سایه را نیافرید مگر اینکه دلیل و نشانه وجود شما باشد، چون شما سایه اید. و سایه را ساجد یمین و شمال نکرد مگر که دلیل اوصاف شما باشد. در سوره نحل و در سوره ابراهیم مسئله زلال را اشاره کرد، در سوره فرقان به کان تامه اشاره کرد. فرمود الم تر الى ربک کیف مد الظل، مد الظل یعنی اوجد الظل، این کانه ناقص است. در سوره ابراهیم و سوره نحل به کان ناقص اشاره کرد که فهمون لله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض و زلالهم. خب این زلالهم بالغدو و بالآصال، بالغدو و بالآصال یعنی صبح و شام غروب این زلال سجده می کنن. در سوره نحل دارد که ما میشه این یتفیعو هرچی را که خدای سبحان آفرید، یتفیعو زلالهو عن الیمین و شمال، اینه که جمع اون دو ستا آیه به این اصطلاح در آمده است. فما اوجد الحق تعالی از زلاله، این کان تامه، و جعلها یعنی ما جعلها ساجدتن متفیعتن، فاء یعنی رجع دیگر، یفیعو یعنی یرجعو، متفیعتن عن الشمال و الیمین الا دلائل لک. خب اینا نشانه هایی باشد برای شما که با این نشانه به چی پی ببرید؟ علیک خود را بشناسی و علیه حق را بشناسی. اونگاه سه مقام را از این معنا استنباط میکنن. لتعرف من انت، من انت یعنی مل خلق، شما به عنوان خلق نه به عنوان اینکه زید هستید. و ما نسبتو که الیه، خود را بشناسید و رابطه بین حق و خلق و حق را بشناسید که این مقام اول بحث است. و ما نسبتو الیک که نسبت حق به خلق چیست، این مقام ثانی بحث است. حتی تعلم من اینه، از کجا ظهور کردی، و من ای حقیق، این یکی، و من ای حقیقتن اتصف ما سوى الله بالفقر الکلیه الالله، چگونه جمیع ما سوى الله فقیر الالله هن. این تو نیست که در سوره فاطر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، این لقب مفهوم داشته باشد که منظور این باشد سماوات و ارض مثلا فقیر الالله نیستن، یا ایها الناس برای اینکه او در حقیقت داعیه ای دارد، وگرنه موجودات دیگر که هیچ کدوم بیچاره داعیه ای ندارن. خب اتصف ما سوى الله بالفقر الکلیه الالله، فقری که ذاتن و صفتن رو در بر گرفته است. فقر برای انسان ها نظیر زوجیت اربعه نیست، بلکه نظیر حیوانات قصد برای انسان اینجور. مقام سالس بحث این است: و بالفقر نسبی به افتقار بعضی الی بعضین، که روابط اشیا را هم شما با فقر نسبی حل کنید نه فقر نفسی. خدا به عنوان یک اصل اعتقادی به عنوان تعارف مطرح نباشد تا در کنار خدا چیز دیگر قرار بگیرد، بگیم اول خدا دوم فلان شخص اگر نبود. نه، رابطه اشیا را که میسنجید میبینید به اینکه اینها یک ارتباط متقابل دارن، اما فقرشون نسبی است نه نفسی. حالا این سه مقام را در طی بحث ها شرحن و بطرن بیان میکنن. ای اوجد الحق و تعالی نیاورد که در پندار ماست دیگر، غلط دیگه. سراب یعنی باطل دیگر، آب نما، این آب نشون نمیده که نه. آخر آب نما، اگر چون که ما صورت آبشار رو در آینه ببینیم این آب نماست، واقعا نماینده آب است، نشون میده. نه، قرض اینه که صورت مرآتی آب نماست و در آب نما بودن درست است، واقعا آب نشون میده.
یعنی آب نیست صورت مرآتی، آب نماست.
آب نماست دیگر، بله.
یعنی مثلا ما رو به چیز هدایت نمی کنه. خب اگه اونجا باشه باید اونم کاذب باشه.
نه، یه وقت هست که
در حکایتش کاذبه،
سراب در حکایت کاذبه،
سراب در سراب بودنش که حقه.
آه، یعنی کاذب در کاذب بودن حق است.
بله،
خب بله، یعنی کاذب
اینش هم دروغ باشه که وقت اینا نمیشه.
کاذب در کاذب بودن یعنی شی برای خودش ثابت است دیگه. بله، یعنی عدم عدم است.
ما واقعا میبینیم آب نمار مثلا سراب میبینیم، این سراب واقعیت نداره خودش.
نه، اگر کسی بدونه میبینه به این که این دروغ میگه.
آب میبینه میره میره جلو میره چیزی نیست.
نه، دو طرف است. آب خارجی یک مطلب است، حکایت آب یک مطلب است. حکایت دو جور است، یا حکایت صادقه است میشه صورت مرآتیه، یا حکایت کاذبه است میشه صورت سرابیه. سراب حکایتش کاذبه است، منتها آب صورت مرآتیه حکایت صادقه است. اون کودک به سراغ صورت مرآتی می رود و اشتباه مال خود اوست که آب نما را آب می پندارد، اما غیر کودک یه آدم عاقل از صورت مرآتیه پی به خارج می برد و این حکایت و گزارش او حکایت و گزارش درست است. او امکان فقری در تعلیقاتش میشه استفاده کرد. بله، نه، اصل امکان فقری را در تعلیقات مرحوم شیخ میشه استفاده کرد. عبارتی دارد که ما یاد داشت کردیم وقتی ای ما اوجد الحق سبحانه و تعالی از زلال المحسوست ساجدتن الارض، که جمع کان تام و ناقص است، متفیعتن که جمع سوره نحل و سوره ابراهیم است، فاعین رجع متفیعتن ای راجعتن عن الشمال و الیمین، که صبح تا غروب خلاصه در حال خریر و سجود است، الا دلائل لک، تا اینکه شما با مشاهده زلال به چند مطلب استدلال کنی، لتستدل به این زلال علا حقیقتی که و عین که ثابته. چرا؟ لأن عین کل خارجیه، این وجود خارجی شما، ذل لها، به اون عین ثابت، این یک مطلب، و حقیقتو که و اون عین ثابت شما ذل الله هست، دو مطلب، از ذلی به ذل شما پناه پی ببرید. فتستدل بها، به این زلال، علیه، بر ذل الله و بر الله، فتعرفو انک ذل لذل الحق، شما سایه اعیان ثابتید که اعیان ثابته ذل الله است، و تتیقنو ان نسبتک الالحق به زلیت است. این سورای قیاس کبرا هم این است که وزلو مفتقرون الى شخصی، یعنی به شاخص نیازمند است کبرا. پس فتعلمو از این استدلال افتقارک الالله تعالی. این راجع به مقام اول که رابطه خلق با حق باشد، و همچنین و نسبت حق الیک را هم می سنجید که نسبت و شخصه الازل است، نسبت شاخص به زیزل به زل است. این سغرای قیاس و شخصو مستقنن انزلهی این کبرا فتعلم منهو غناء ذاتی را. من دا هر جا که زل است حد وسط به اندازه خودش نتیجه میداد. اگر در زل اول بحث کردید نتیجهش آن است که خدا از شما بی نیاز است. از این زل به زل دوم پی بردید که اعیان ثابت است، نتیجهش این است که خدا از اعیان ثابت هم بی نیاز است. از اونجا به اسماء الهی منتقل شدید، نتیجهش آن است که ذات اقدس اله از اسماء خودش هم بی نیاز است. اونتا کبرا کلی است. فتعلم منه غناه ذاتی فاذا علمت هذا اومد علمت که ان العالم من ای جهت اتصف بالافتقار الى الحق و من ای جهت هو عین الحق. اگر شما گفتید عالم غنی است و حق است، این وصف به حال متعلق موصوف است، مثل این گفتید سایه بی نیاز است. این اسناد بی نیازی به سایه مال شاخص است در حقیقت، نه مال خود سایه. و اگر شونجو گفتید سایه محتاج است، این وصف به حال خود موصوف است که واقعا سایه نیازمند است. و من ای جهتن اتصف بالافتقار الالحق و من ای جهتن هوه این عالم عین الحق است. مقام ثالث بحث را هم حال اینجا اشاره میکنن که سنجش روابط خود اشیا باشد. ولما کان العالم مفتقرا الی الله فی وجوده و ذاته و کمالاته مطلقا، که این فقر محض است که این ناظر به مقام اول بحث است. وصف مصنف عالم را بالفقر الکلی، کلی یعنی همه جانبه. این راجع به مقام اول بحث است. خدای سبحانم که بی نیاز از همه چیز است، این مقام ثانی بس. حالا به مقام ثالث اشاره میکنن، میفرماین و لفتقار بعض العالم الالبعض. موجودات جهان خارج بعضی به دیگر مرتبطن. کفتقار المسببات الالوسائط والاسباب در نظام علی، و افتقار الکل الالاجزا در نظام داخلی، و افتقار المفتقر الیه من وجهن آخر الالمفتقر. چون این افتقار دو جانبه است، اونی که مفتقرون الیه هست از جهتی هم به این مفتقر نیازمند است، روی این جهات سلاسه این سومی واف میخواهد. وافتقار المفتقر الیه من وجه آخر الالمفتقر، روی این سه جهت قال مصنف و بالفقر نسبی به افتقار بعضی الابعض. پس این چنین نیست که فقر در جهان خارج فقر نفسی باشد، بلکه با سنجش هست. وقتی ما اشیا رو با یکدیگر میسنجیم، نظیر صور مرآتیه که از یک مرآتی به مرآتی دیگر منعکس میشود، میگوییم اینها به یکدیگر محتاجن. اما فی نفسه که حساب میکنیم، ببینیم همه از اون شاخص دارن حکایت میکنن. لذا مصنف تعبیر کرد بالفقر نسبی. خب حالا برمیگردیم به متن. فرمود به این که خدای سبحان این سجده ها را آفرید تا دلائلی باشد، حتی تعلم من اینه و من ای حقیقتن الهیتن، اتصف ما سوى الله تعالی بالفقر الکلیه لله و بالفقر نسبیه به افتقار بعضی را بعض و حتی تعلمه. خب رابطه خود رو با خدا را سنجیدید که فقر است، فقر نفسی. رابطه اشیا را با هم سنجیدید، معلوم شد فقر نسبی است. رابطه حق با اشیا را چجور میسنجید؟ میشه رابطه غنا. و حتی تعلم من اینه و من ای حقیقتین اتصف الحق سبحانه و تعالی بالغنا عن الناس و الغنا عن العالمین. الحقیقت التي منتها، معلوم می شود که از چه جهت خدا بی نیاز است. خب حالا شارح داره شرح می کند که از چه جهت خدا بی نیاز است. از جهت ذاتش، نه اینکه به یک دلیلی خدای سبحان از عالم بی نیاز باشد. الحقیقت التي تصف من حل حق تعالی بالغنا عن الناس لیست غیر ذاتی تعالی من حیث و ذات بی نیاز است. پس فهو تعالی غنی به ذاتهی عن العالمین. خب ول حقیقت التي تصف من حل عالم به غنا بعضهی عن بعضین، اون یک فقر نسبی و غنای نسبی است. سرش این است که وقتی شما خوب بررسی میکنید میبینید که نفسن هر مخلوقی به الله محتاج است لا غیر. سر این مطلب این است که کون کل من اهل العالم عبدن لله تعالی محتاجن الیه فی ذاتهی و کمالاته. این صغرای قیاس. کبرای قیاس که شکل اول رو تشکیل میدن این است که ول عبدو لا یملکو شیئا. این کبرای قیاس. پس نتیجه آن است که هیچ چیزی غیر حق مالک هیچ چی نیست. این نتیجه قیاس اول. نتیجه قیاس اول را با یک مقدمه دیگر زمینه میکنن به صورت شکل ثانی و نتیجه میگیرن که از هیچ کار ساخته نیست. نتیجه قیاس اول این است که هیچ کسی مالک هیچ چی نیست. این زور مولا و مرجع باید مالک چیزی باشد. این کبرا. پس هیچ چیزی ما سوى الله مولا و مرجع برای هیچی نخواهد بود. این نتیجه منتها این قیاس ثانی که به صورت شکل ثانی تنظیم می شود این با مقدمات مطویه بیان شده. برای این فرمایید والحقیقت التي تصف من حل عالم به غنا بعضیه ان بعضین. این دو قیاس است. قیاس اولی است که کونو کل من اهل العالم عبدن لله محتاجن الله فی ذاتهی و کمالاته. این سوره قیاس اول. ول عبدو لا یملکو شیئن. این کبرای قیاس اول. پس ما سوى الله مالک هیچی نیست. این نتیجه. خب و اگر یک شیئی بخواد مرجع باشد، علت باشد، سبب باشد، باید مالک چیزی باشد. چون ما سوى الله مالک هیچی نیست پس مرجع و علت و سبب برای هیچی نخواهد بود. این قیاس ثانی را با این مقدمات مطویه به این صورت بیان کردن فلا یحتاجو الیه غیره. پس هیچ شیئی نمیتواند مرجع باشد بل کله محتاجون الی الحق تعالی. پس فستغنا بعضهم عن بعضین. همین که قبلا ما میگفتیم بعضی به بعضی فقر نسبی دارن، معلوم شد به اینکه این فقر نسبی هم درست نیست و اسباب متعلق موصوف است. فقر نفسی که ندارن، فقر نسبی هم معلوم شد که ندارن. نه، نتیجه مقدمات این است که او لا یملک است. نتیجه قیاس اول این است که هیچی مالک چیزی نیست. اما دیگری به او رجوع نمی کند. از کجا؟ این برای این است که هیچ چیزی از عالم مالک شیء نیست. مرجع باید مالک چیزی باشد، پس هیچ شیء در عالم مرجع برای چیز دیگر نیست. بل کلهم محتاجون الی الحق فاستغنا بعضهم عن بعض من هذه الحیثیه. از همین حیث که بنده اند بی نیازن، با اینکه قبلا بیان شد که از همین حیث که بنده اند محتاجن. چرا؟ برای اینکه الف و با هر دو بندن، الف چون بنده است محتاج است، این یک، با هم چون بنده است محتاج است، و با چون بنده است نمیتواند مشکل الف را حل کند. الف چون بنده است به دلیل بنده بودنش از با بی نیاز است، برای که بنده ربطش با خالق است. همین عبودیت الف که حد وسط برای فقر او بود، همین عبودیت دلیل بی نیازی اوست. این الف قبلا می گفتیم چون فقیر است بالاخره یک تکیگاه می خواهد. بعد معلوم شد که همین الف چون فقیر است، فقیر تکیگاهش فقط به خط به خداست. استغناست نه غنا. غنا مخصوص حق تعالی است. فرق فقیر و غنی و مستغنی این است که فقیر آن است که نیازمند باشد و چیزی که نیاز او را رفع کند نداشته باشد. دو تا سلب. استغنا یک سلب است یک ایجاب. نیازمند هست که یک معنای سلبی است، ولی چیزی که نیازشو برطرف کند دارد، اینو میگن مستقلی. غنی هست نیازمند نیست و مخصوص خدای سبحان است. چرا موجودات مستقلی هست؟ برای اینکه موجودات نیازمند هستن و کسی که نیازشون رو برطرف بکنه دارن، بنابراین به دیگر محتاج نیستن که. مثلا الف و با. الف نیازمند هست ولی از با مستغنیست. چرا؟ برای اینکه مبدعی که نیاز الف را برطرف بکند دارد، و ها کذا با نسبت بله اینجور. فستغنا بعض هم ان بعض من هذه الحیثی، از جهت عبودیتشون، ما ان کلن من هم، از این اهل عالم، ما ان کلن من هم مفتقرون الالآخر، با اینکه به یکدیگر نیازمندن از یکدیگر بی نیازن. چرا به یکدیگر نیازمندن؟ برای اینکه فئن العالم مفتقرون الاسباب، بلا شک، چون نظام نظام علی و معلولی است بالاخره. منتها دیگران علت و معلول را واقعا موجودات خارجی میدانند، اینها علت و معلول را سوبر متعاکسه مرایا میدانند. اگر شما 100 تا آینه کنار هم بگذارید رو در روی هم، اینها سوبر را از یک هر کدام به دیگری منتقل میکنند. بالاخره اون آینه 100 صورتش از آینه 99 میگیره. اگه آینه 99 در اون زل قرار نمی گرفت، صورت به آینه 100 منتقل نمیشد. اما وقتی که خوب برمیگردیم میبینیم اون صاحب صورت است که در همه این 100 صورت تجلی کرده است. واسه در ثبوت نیست هیچ جا. یه وقت است که انسان یک آتشی دارد، 100 تا آب رو با این آتش گرم میکند، اینو واسه در ثبوت است. یه وقت هست یه شاخصی است، یک شخصی است که در 100 مرآت که در طول هم قرار دارند میتابد و ظهور میکند، اینجا واسطر عروض است در حقیقت، واسطر حکایت است، نه واسطر ثبوت. خب و تصف العالم بالغنا ای بغنا بعضهی ان بعضین من وجه ما هو عین مفتقره الى بعضی به. این ما را هم موصوله میگیرن هم موصوع نافیه. معلوم میشود که اول به عنوان الذی میگیرن، معلوم میشود که از همون جهت که اشیا به یکدیگر محتاج بودن، از همون جهت معلوم میشه اشیا از یکدیگر بی‌نیازن. ما الان به چه دلیل میگیم این چهارمی به پنجمی محتاج است یا پنجمی به چهارمی محتاج است؟ میگیم پنجمی موجود ممکن است، موجود ممکن یه فاعل مباشر میخواد، میریم به سراغ چهارمی. وقتی که خوب بررسی میکنیم میبینیم که اون پنجمی هم چهارمی هم مثل همینه که اون نداشت به این بده. اول خیال میکردم واسطر ثبوت است، بعد معلوم شد واسطر حکایت است. این واسطر حکایت معلوم میشه که مستقیما اون زسوره در اینها ظهور کرده است، منتها وساطت در حکایت است. این رو به دو صورت تفسیر میکنن این ما رو، میفرمان ما فی الموضعین به معنا الذی، بعد در ذیل هم احتمال بدن که ما معنی لیسه باشد، نافیه باشد. ما فی الموضعین به معنا الذی و ضمیر بهی هم عائد الوجه، ای اتصف بعض العالم بالغنا عن بعضه من الوجه الذی افتقر ذلک الوجه الى البعض الاخره الى البعض الاخره به سبب ذلک الوجه. از همون وجه که به یکدیگر محتاج بودن، از همون وجه از یکدیگر بی نیازن الى البعض الاخر. خب ولی مقصود این است که ان وجه الغنا هو به عینهی وجه الافتقار است. ما قبلا می گفتیم الف و با و جیم و دال چون اینها مخلوقن هر کدام به دیگری محتاجن. الان بگیم چون مخلوقن از دیگری بی نیازن. و المقصود ان وجه الغنا هو به عینهی وجه الافتقار. چرا؟ به ذالک لان الوجه الذی افتقر بهی بعض العالم الی بعضین هو وجه عبودیت ذالک البعض. اون واو زاید است. وجه عبودیت ذالک البعض المفتقر الى ربوبیته الاخر الى ربوبیت الاخر. خب لان الوجه الذي افتقر به بعض العالم مثل الف الى بعض که با باشد هو وجه عبودیت ذلک البعض یعنی الف المفتقر الى ربوبیت آخر یعنی با. خب پس الف چون عبد است محتاج است، بعد میگیم الف چون عبد است به با محتاج نیست. همین عبودیت الف دلیل بی‌نیازی او از با است. در مطلب اول میگفتیم الف چون عبد است محتاج به با است. در بحث دوم میگیم الف چون عبد است از با بی‌نیاز است، برای که عبد به حق متکی است نه به با. والوجه الذی غناه بهی عن بعض آخر هو ایزن عبودیته. عبودیته چرا؟ برای اینکه لأن وجه العبودیت ذل، این صغرای قیاس، و ذلو لا یحتاجو الى ذل، این کبرای قیاس. پس الف لا یحتاجو الى با، این نتیجه الف چون ذل است محتاج به با نیست. قبلا می گفتیم الف چون ذل است محتاج به با است. الان مثل اینکه در همین مثال عادیمون، در تعبیرات عادیمون اگر از ما سوال بکنن که این سایه به کی متکی است، میگیم به این چوب متکی است. این مطلب رو خیلی دقیق میدونیم و محاسبات ریاضی ما هم رو همین بار میکنیم. طلوع و غروب را، زوال و شمس را، امثال و ذلک هم رو همین بار میکنیم. میگیم این ذل به این شاخص متکی است چون ذل است. بعد که دقیق شدیم میگیم چون ذل است به این چوب متکی نیست، به جای دیگر متکی است. همون دلیل بر فقر، فقر به با، به عینه دلیل بی‌نیازی از باست. الف چون ذله است نیازمند به باست. بعد وقتی دقیق شدیم میگیم الف چون ذله است از با بی‌نیاز است، برای اینکه او هم ذله است در حقیقت. و ذل لا یحتاج ذل. قایت ما فی الباب ان متعلق الغنا هو عبودیتو. این عبودیتو مال یک سطر قبل بود که اینجا اشتباهان اصلاح شد. قایت ما فی الباب ان متعلق الغنا هو عبودیتو، من هو مستغن عنه و ذلیته. منتها باید ببینیم که این که ما میگیم الف از با بی‌نیاز است، منشأ بی‌نیازی چیست؟ منشأ بی‌نیازی الف از با عبودیت خود باست، ذلیت خود باست. به چه دلیل الف؟ ما قبلا میگفتیم الف به با محتاج است، که الان شما میگید الف از با بی نیاز است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خود او ذل است، خود او عبد است. نیازمندی نسبی ما نظر متوسط است و نظر ابتدایی است. وقتی که ما اوائل خیال میکنیم که اینا واسه در ثبوتن، اگه از ما سوال کنن این آب چرا گرم شد، میگیم برای که این مقدار آب جوش ریختیم گرم شد. خب اون آب چرا جوشید؟ برای اینکه کنار آتش بود. میگیم آتش اون آب گرم کرد، اون آب جوشیده این مقدار در این آب آمد، این آب گرم کرد. این میشه واسه در ثبوت. بعد وقتی دقیق تر شدیم میبینیم که اینا واسه در حکایتن. مثل اینکه از ما سوال بکنن که به چه دلیل صورت را در آینه صدام میبینید، میگیم برای اینکه آینه 99 در یه ذله قرار گرفت که عکسش در اینجا میافتد. خب آینه 99 که چیزی ندارد منتقل کند، او فقط واسط در حکایت است نه واسط در ثبوت. قایت ما فی الباب ان متعلق الغنا، این که ما میگوییم الف مستغنی است از با، یعنی از با به ما انه عبد و ذل مستغنی است. هو عبودیتو، من یعنی اون بایی که هو اون الف مستغن از اون با، و عبودیتو من و ذلیتو. اما و متعلق الافتقار ربوبیتو. دو جهت هست در با، یکی ربوبیت باست که می پروراند، یکی عبودیت باست که می گیرد. الف از با از اون جهت که می، از اون جهت که ذل است و عبد بی نیاز است، و از اون جهت که می پروراند به اون نیازمند است. و چون در بحث قبل نقل شد که فقر کلیست نه نسبی، پس تمام ذات با را فقر گرفته است. قهرن الف به با متکینی و متعلق و افتقار ربوبیتو. فاتحاد و جهته الغنا و الفقر من طرف الغنی و المفتقر لا من طرف الاخر. این چی نیست که فقط اون طرف این دو جهت در شکسان باشد، بلکه هر دو طرف این دو صفت را دارند و هر دویم یکی است. بیان ذالک است که الف هم غنی است هم مفتقر، با هم غنی است هم مفتقر. هم طرف الف جهت فقر و غنا یکی است، برای اینکه عبد است. الف چون عبد است محتاج است، چون عبد است از غیر خدا بی نیاز است. با چون سمتی دارد متعلق مورد نیاز الف است، چون خودش هم عبد است کاری از او ساخته نیست. اونگاه تفسیر دیگری است که ذکر میکنند. والحمدلله رب العالمین.